لطفی با چند خبر در خدمت شما هستم. 1256 انشعاب غیر مجاز آب در جنوب غرب استان تهران جمع‌آوری شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران گفت از ابتدای سال تا کنون 1256 رشته انشعاب غیر مجاز یا تخلف انشعابی شامل خانگی، تجاری، صنعتی، فضای سبز و کشاورزی در شهرها و روستاهای زیر پوشش این شرکت شناسایی و جمع‌آوری شده است. آقای لدانی نژاد افزود 960 رشته انشعاب نیز پس از تکمیل پرونده، پرداخت خسارت و هزینه‌های لازم به انشعاب مجاز تبدیل شده است. 4 تن توتون و تنباکوی قاچاق در پایتخت کشف و ضبط شد. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت با دریافت خبری مبنی بر انبار مقادیر زیادی توتون و تنباکو در انبار یک واحد صنفی در حوالی دروازه شمیران، بررسی موضوع در دستور کار ماموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفت. آقای هداوند افسود در این رابطه مالک انباری دستگیر شد و پس از تکمیل پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت. ارزش ریالی این اقلام 20 میلیارد ریال برآورد شده است. تصادف خودرو در پردیس 4 کشته و زخمی بر جا گذاشت. رئیس اورژانس پردیس گفت یک دستگاه خودروی سواری با سرعت بالا با سرعتگیر بلوار شهید صیاد شیرازی برخورد و بر روی سقف خودروی دیگر افتاده که در این حادثه 3 نفر کشته و 1 نفر مجروح شد. آقای شایان افسود اعضای یک خانواده در خودروی دومی حضور داشتند که پدر، دختر 4 ساله و پسر 13 ساله در دم فوت و مادر با تلاش عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شد. علت اصلی این حادثه در دست بررسی است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با 5847 واحد افزایش به رقم 1,647,855 واحدی رسید. خانم عباسی، کارشناس بورس:
در معاملات امروز تعداد 9761 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش بیش از 109000 میلیارد ریال در 1,321,860 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شاخص کل بورس 5847 واحد افزایش داشت که رقم شاخص به رقم 1,647,855 واحد رسید. شاخص کل هموز هم با 3,471 واحد کاهش، رقم 441,790 واحد بود. شاخص قیمت هم با 1,533 واحد افزایش روی رقم 432,242 واحد متوقف شد. شاخص بازار اول 9,886 واحد رشد داشت که رقم شاخص به رقم 1,224,550 واحد بالغ گردید. شاخص بازار دوم 10,865 واحد کاهش داشت که رقم شاخص رقم 3,251,043 واحد رو تجربه کرد.
روند ثبت نام اتباع خارجی در مدارس تسریع می شود. مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور گفت تا کنون 70% دانش آموزان اتباع برگه حمایت تحصیلی را دریافت کردند. آقای محمودی افسود برای آن دست از دانش آموزانی که باید به طور مجازی تحصیل و در سامانه شاد ثبت نام کنند تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. و بسیاری از پزشکان انگلیسی قصد دارند به سبب شرایط نامناسب کار استعفا دهند. نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد بیش از 1000 پزشک به علت ناامیدی از نحوه مدیریت دولت انگلیس در پاسخ به همه‌گیری کرونا و شرایط حقوقی خود قصد دارند مراکز خدمات بهداشتی درمانی انگلیس را ترک کنند. در مجموع 1758 پزشک در سراسر این کشور در نظرسنجی انجمن پزشکان انگلیس شرکت کردند که در این نظرسنجی پرسیده شد آیا همگیری کرونا و رفتار دولت با پزشکان خط مقدم در طی شیوع بیماری بر تصمیم شما برای ماندن یا ترک مرکز خدمات درمانی انگلیس تأثیر داشته است. تقریبا 7 نفر از 10 نفر، یعنی معادل 69%، گفتند که این مسئله احتمال ترک مرکز خدمات بهداشتی را برای آنها بیشتر کرده است. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
صدای شهر. خانم ها آقایان، ارادتمند شما هستم. خیلی خوش اومدید به ایران شهر تهران، استودیو صدای شهر. لطفاً 4 دقیقه و 30 ثانیه آینده رو با ما بگذرونید.
ترافیک
در جریان باشید که مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی خودروها به کندی در اون حرکت میکنن. در خیابان انقلاب در مرکز شهر مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین علیه السلام تا میدان فردوسی هم ترافیک سنگین است. اما جونم براتون بگه که امروز در بخش عصرگاهی استودیو صدای شهر میخوایم بگیم که به نظر شما فاصله ارزی احتیاط خودروها از همدیگه باید چقدر باشه. به عبارتی چه در خیابان چه در کوچه های دو طرفه که اغلب مردم قانون رو متاسفانه توی اونها رعایت نمی کنن و به همدیگه راه نمیدن و درگیری اتفاق میفته و همه اینا، یکی از دلایلش همینه که ما اساساً فاصله ارزی احتیاط خودروها رو رعایت نمی‌کنیم. لطفاً 88 82 301 برای زنگ زدن و 13750 46 رو برای پیامک زدن یادتون بمونه. درباره موضوع بشنویم گزارش آقای میرحسینی رو.
سلام و درود برای اتوبوسان عزیز. رعایت فاصله جانبی بین خودروها رعایت میشه تو شهر تهران؟
ما تو خط ویژه میریم میان خط سواره رو نمیدونم.
خب اول شما فقط این اتوبوس با رچی فاصلت مناسب هست؟
بله.
بین خودروها، این خودرو که تو جامون دارن میدن یا موتورها؟
نه اصلا موتورها نمیذاره، ما تو ایسکون وایستی. موتورها از سمت راست هم میرن، سمت چپ هم میرن، روبرو خلاف میاد.
چقدر فاصله داره با شما؟ بغل
بغل نیم متر نمیشه.
اگه شما یه خورده منحرف بشی یا لاستیک رو بگیری، بعد می‌خوره به موتور اصلا.
له میشن اصلا. ما اگه رعایت نکنیم، به خاطر خودمون رعایت می‌کنیم ما. چون مقصر الان دارم می‌بینید، ببین دارم میان. ما اگه من برم تصادف بشه، مقصر 100% موتوریه. به خاطر گرفتاری خودمون ما رعایت می‌کنیم. وای میشیم اینا رد میشه. موتورا نمیذاره ما تو اسکا وایسیم.
چقدر فاصله داشته باشن دو تا خودرو با هم دیگه، دو تا اتوبوس با هم دیگه خوبه؟
اتوبوس اندازه یه اتوبوس باید فاصله داشته باشه.
اینقدر باید فاصله داشته باشن با هم دیگه؟
با هم دیگه باید فاصله جانبی یه اتوبوس.
اینقدر فاصله داشته. از عرض یه اتوبوس مثلا باید فاصله داشته.
بله، با اندازه از اتوبوس.
اگه ما حادثه چیزی پیش اومد بشه مثلا
کنترل بعد بعد
این رعایت میشه؟
بله حتما.
بین اتوبوس ها؟
بین اتوبوس ها رعایت میشه، ولی سوار و موتور نمیذاره.
خیلی ممنونم ازت.
قربان، تشکر میکنم.
یادتون نره 88 82 301 شماره تماس ماست، 137 5 تا 0 46 هم سامانه پیامکی مونه. به ما بگید که به نظر شما فاصله ارزی احتیاط خودروها از هم باید چقدر باشه. فاصله ارزی چیه؟ همون وضعیتی که از هم دیگه از کنار هم دیگه رد میشن خودروها، خصوصا توی کوچه ها و خیابون های باریک. بهتون خبر بدم که بنا به گفته آقای حسین مقدم که مدیر عامل معاینه فنی خودروهای شهر تهران هستند، نرخ معاینه فنی خودروها در روزهای آینده حداقل 40% افزایش خواهد یافت. ایشون گفتن همه خودروهایی که در سطح شهر تردد می‌کنند ملزم به دریافت گواهی معاینه فنی هستند و خودروهای غیر پلاک تهران هم باید برای دریافت این گواهی به مرکز معاینه فنی مراجعه کنند و اگر خودروی گواهی معاینه فنی را نداشته باشه، در صورت تردد 50,000 تومان جریمه میشه. میدونم که 40% زیاده توی این شرایط اقتصادی، ولی بهتر از جریمه 50,000 تومانیه. تو بخشای بعدی هم با ما همراه باشید.
صد ثانیه با کتاب.
والفجر 8 از پرحادثه ترین عملیات های آبی خاکی بود. آبهای اروند با 80 تا 100 کیلومتر سرعت با تلاطم، همهمه و جزر و مد خودش را به سوی اروند کبیر می کشید و ساعتی بعد به سمت اروند صغیر هجوم می برد. زمستان بود و هوا سرد و طاقت فرسا، با شبهایی که سوز سرما تا مغز استخوان را می سوزاند. ما که از نیروهای رزمی گردان حمزه بودیم، در تصور من هم نمی گنجید که بخواهیم از این نقطه به دشمن حمله کنیم. آنسوتر رو در روی ما در 800 متری من گربه های وحشی با کلاه خودهای سرخ و تمام تجهیزات نه در انتظار ما که نظارگر اروند پرتلاتم و وحشت‌آور بودند. به همین خاطر آنها نیز آرام در پشت اروند به آینده نامعلومشان می اندیشیدند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب زود پرستوش و بیا. این کتاب در بردارنده 14 خاطره از جانبازان شیمیایی است. یکی از این خاطرات به روایت محمد صادق روشنی و چگونگی شیمیایی شدن او و برادر شهیدش است. جانباز روشنی اولین فردی است که در جریان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران شیمیایی می شود. کتاب زود پرستوش و بیا نوشته غلام علی نسائی را انتشارات شهید کاظمی به زیور طبع آراسته است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 3 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
شیوع ویروس کرونا علاوه بر اینکه باعث همه‌گیری بیماری کووید 19 شده، باعث بروز مشکلات روحی و روانی هم در خیلی‌ها شده که عامل اصلیش هراس از ابتلا به بیماری کووید 19.
برنامه پاسخگوی رادیو سلامت روز دوشنبه به صورت زنده و مستقیم به سوالات شنونده‌هاش در مورد پنیک‌های همراه با شیوع کرونا پاسخ می‌دهیم.
کرونا
الو پاسخگو
پاسخگو
من لیلا رحیمیان هستم، گوینده و مشاور برنامه پاسخگو به تهیه کنندگی خانم فاطمه بی تقصیر. این برنامه روزهای شنبه و دوشنبه از رادیو سلامت ساعت 8:15 دقیقه صبح به صورت زنده از گروه بهداشت تندرستی پخش میشه. همین دوشنبه 17 شهریور ماه موضوع برنامه پاسخگو اختلال هراس یا پنیکه. کارشناس برنامه هم روز دوشنبه آقای دکتر پرورش روانپزشکه. خیلی مختصر خدمتتون عرض کنم که اختلال پنیک یا حمله پنیکی یا اختلال هراس هجوم ناگهانی وحشت زیاده که باعث بروز واکنش‌های فیزیکی در بدن میشه.
یکی از مشکلاتی که علاقه‌مندان هنرجوهای موسیقی باهاش مواجهن، روند بسیار آهسته یادگیری موسیقیه که گاهی برای بعضی‌ها غیر ممکن به نظر میرسه.
اما طبق نظر کارشناسان موسیقی این راه دشوار هم مسیرهای خودش رو داره. برنامه نیستان رادیو فرهنگ در مورد این راه‌ها و فرایند علمی یادگیری موسیقی صحبت می‌کنیم.
وحید رستگاری هستم، تهیه کننده برنامه نیستان. در برنامه 17 شهریور ماه موضوع گفتگوی خاص ما مربوط است به فرایند یادگیری موسیقیه که آقای امیر شهابی کارشناس موسیقی، مدرس دانشگاه و آهنگساز در این مورد به طور مفصل توضیح میده و اطلاعات خوبی رو کسایی که به موسیقی علاقه‌مندن خواهد داد.
اگر انسان در شرایط مختلف بتونه خودش و اتفاقاتی که براش میفته رو مدیریت کنه، میتونه مسیری که به سمت اهدافش پیش رو داره رو طی کنه، وگرنه کلاهش پس مرک است.
اما این مدیریت بدون آمادگی و آموزش اتفاق نمیفته. برنامه جوان ایرانی سلام روز دوشنبه با موضوع راه‌های مدیریت شرایط تقدیم شما میشه.
جوان ایرانی سلام.
قسمت باطلان هستم، سردبیر برنامه جوان ایرانی سلام. موضوع کلی این هفته ما بحثش مدیریت هستش و سعی میکنیم که هر روز به یکی از حوزه های مختلف بخش مدیریتی بپردازیم. روزهای آتی هم یک روز به مدیریت زمان میپردازیم و مدیریت مکان رو داریم روز آیندهش، مدیریت بخش اقتصادی رو داریم و تا پایان هفته بخش ها و حوزه مختلفش رو مورد بررسی قرار میدیم.
با 3224 انتخاب آسان است.
ما نیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده، با یکی دیگر از برنامه‌های راز هزاره ها به همراه شما همچنان در 25 سده پیش در عصر امپراتوری هخامنشی و در زمان داریوش یکم در اعماق تاریخ قدم می‌زنیم. شنیدید که ارتفرنه برادر داریوش در سال 512 پیش از میلاد نایب السلطنه او در سارد و شهرهای یونانی آسیای صغیر شد. چند سال بعد حدود 500 پیش از میلاد شهرهای یونانی نشینی که به نوعی زیر فرمان امپراتوری ایران بودند به دنبال پاره ای رویدادها سر به شورش برداشتند و در پی زد و خوردهایی که هر بار به برتری یکی از آنها می انجامید، سرانجام پس از 6 سال در حدود 494 پیش از میلاد دوباره سر به اطاعت کامل از ایران نهادند و داریوش به پیروزی قطعی رسید. به دنبال این پیروزی، ارتفرنه نایب السلطنه داریوش در آسیای صغیر و شهرهای یونانی نشین هم برنامه هایی را برای ساماندهی و بازگرداندن نظم و آرامش دوباره به منطقه به اجرا گذاشت. و اینک ادامه را بشنوید. معلوم نیست کسی مانند داریوش که در نخستین سال فرمانروایی خود در 522 پیش از میلاد در برابر سرکشان و شورشیان بسیار ناشکیبا بود و در عرض یک سال 19 شورش را در سرزمین‌های گوناگون امپراتوری نوپای هخامنشی با موفقیت کامل از سر گذراند، چگونه 6 سال سرکشی و جنگ و گریز را تحمل کرده است؟ نقش ارتفرنه برادر داریوش و هوتانه یار صمیمی او که فرماندهی سپاه ایران را در آسیای صغیر بر عهده داشت نیز نامشخص است. روی هم رفته چنین پیداست که داریوش خود امکان حضور در میدانهای جنگ را نداشته و تنها کوشش می‌کرده است که با اعزام سرداران خود شورشیان را سرکوب کند. درباره وضع داخلی امپراتوری نیز آگاهی چندانی نداریم. شاید جو درونی ایران به داریوش فرصت شرکت در جنگ یا بها دادن به آن را نمی‌داده است. این را هم نباید نادیده گرفت که پس از پیروزی کوروش و موفقیت‌های نخستین داریوش، دیگر کم کم زمان بیداری و مقاومت یونانی‌های آسیای صغیر در برابر نیروهای بیگانه داشت فرا می رسید. در این اوضاع و احوال داریوش پس از بازگشت از سفر بی نتیجه بالکان نمی توانست چشم از غرب آسیای صغیر برگیرد و اینک سرکوب شورش ایونی پس از 6 سال دل مشغولی پیوسته دوباره او را به این فکر می انداخت که کار آسیای صغیر و یونان را یکسره کند. رفتار آتن نیز در سالهای اخیر با دوری نجستن از شورش ایونی بهانه لازم را برای جنگی تازه فراهم آورده بود. از سال 494 پیش از میلاد تسلیحات لازم برای جنگی بزرگ بر ضد آتن و ارتیرا که هر دو از آریستاگوراس پشتیبانی کرده بودند تدارک دیده شد. اما این بار نیز لابد به سبب پیری خود داریوش در برنامه کار گنجانده نشده بود. داریوش این بار فرماندهی جنگ را به داماد خود مردونیا، پسر جوان پدرزن و یار قدیم خود گوبریاس سپرد. مردونیا تازه با ارتازوستره دختر داریوش ازدواج کرده بود. در بهار 492 پیش از میلاد نیروی عظیم زمینی ایران راه تراکیه در آن سوی ترکیه را پیش کشید. تکیه بزرگ این لشکر به نیروی دریایی بود، و چون اعتمادی به دریانوردان یونانی که تازه به زحمت سرکوب شده بودند نبود، دریانوردان فنیقی، کیلیکی و مصری به خدمت گرفته شدند. ایرانیان خود از ناوگان کارآمدی برخوردار نبودند و شگفت‌انگیز است که داریوش می توانست است روی نیروی دریایی بیگانه ای که از 3 ملیت متفاوت درست شده بود حساب کند. پیداست که این لشکرکشی از همان نخست چندان موفقیت آمیز به نظر نمی رسید. مردونیا در نیمه راه در کلیکیه با سپردن نیروی زمینی به فرماندهان زیر دست خود سوار بر کشتی شد و راه ایونی را پیش کشید. سپس سپاه از هلسپونت گذشت و قدم به خاک اروپا گذاشت. نزدیک کوه آتوس نیروی دریایی مردونیا گرفتار طوفانی بزرگ شد و در نتیجه 300 کشتی با 20,000 سپاهی نابود شدند. پیداست که این رویداد را تنها نمیتوان به پای طوفان گذاشت و بی‌تردید نقش بی‌تدبیری مردونیا را نیز باید به آن افزود. در تراکیه در شبی خونی که به نیروی مردونیا زده شد آسیب زیادی به سپاه وارد آمد و خود مردونیا نیز زخمی شد. با این همه او می توانست قوای مهاجم را سرکوب کند و سرزمین هایی را به تصرف خود درآورد. سپس چون ناوگان نیروی دریایی توانایی خود را از دست داده و نیروی زمینی نیز آسیب دیده بود، مردونیا راه بازگشت به آسیا را پیش گرفت. داریوش ناگزیر از احضار او شده بود. ظاهراً مردونیا از تدبیر لازم برای انجام چنین مأموریتی برخوردار نبود. پس از شکست مأموریت مردونیا، داریوش که نمیتوانست چشم از یونان برگیرد و همواره در پی استواری موقعیت خود در یونان بود، به مردم تاسوس پیغام داد تا باروی شهر خود را که هنگام شورش ایونی ساخته بودند ویران کنند. مردم تاسوس که در خود نیروی پایداری نمیدیدند سر به فرمان نهادند. به دیگر شهرهای یونان نیز پیکهایی برای گرفتن آب و خاک فرستاده شد. این شهرها نیز ناگزیر از اطاعت از شاهنشاه بودند. اینک آتن و اسپارت هدف نهایی داریوش بود. آتنی ها و اسپارتی ها نه تنها از اطاعت از داریوش سر باز زده بودند، بلکه با انداختن تحقیرآمیز پیک های داریوش به میان گودال آب از آنها خواسته بودند تا آب و خاک درخواستی را خود بجویند. این بار داریوش داتیس سردار مادی خود و ارتفرنه را مأمور نبرد با یونانی ها کرد. فرمان داریوش به سرداران خود این بود که آتن و ارتیرا را تصرف کنند و مردم این دو شهر را به صورت برده به حضور وی برسانند. در ایونی ناوگان لازم برای انتقال نیرو به خاک یونان در اختیار قرار گرفت. این بار برای دوری جستن از طوفان از نزدیک شدن به آتوس پرهیز شد و ناوگان از دریای ایکاری در حوالی نکسوس استفاده کرد. ارتیرا پس از 6 روز پایداری در برابر نیروهای ایرانی سرانجام از پای درآمد و شهر به آتش کشانده شد. مردم شهر همان گونه که داریوش فرمان داده بود برای بردگی او به شوش کوچانده شدند، اما داریوش آنها را بخشید و در ملک خود اردریکه در نزدیکی شوش اسکان داد. پس از ارتیرا نوبت به آتن رسید. هیپیاس فرمانده معزول آتن که منتظر چنین روزی بود به فرماندهان ایرانی پیشنهاد کرد که جنگ را به جلگه ماراتون بکشانند. در نبرد سختی که در گرفت در روز 12 سپتامبر 490 پیش از میلاد، ایرانی ها پس از شکستی که از آتنی ها خوردند به کشتی های خود پناه بردند و داتیس از راه دریا به آسیا عقب نشست. با این شکست ترس و وحشت آتنی ها برای همیشه از ایرانی ها فرو ریخت. در حقیقت سال 490 پیش از میلاد آغاز پیروزی اسکندر در 331 پیش از میلاد بود. داریوش که نمی توانست علناً بپذیرد که سپاه بزرگ او از دولت شهر کوچکی مانند آتن شکست خورده است، به فکر یک لشکرکشی دیگر افتاد. فراهم آوردن تدارکات لازم چند سال طول کشید. از بخت یونانی ها لازم بود نخست شورشی تازه در مصر سرکوب شود. اما پیش از حرکت به مصر و خواباندن شورش آنجا، داریوش یکم هخامنشی در 72 سالگی پس از 30 روز بیماری در نوامبر 486 پیش از میلاد در تخت جمشید درگذشت. او در سالهای پایان عمر پرماجرای خود، علاوه بر اینکه ناگزیر از کنار آمدن با غرور جریحه‌دار خود بود، میبایستی کشاکش میان فرزندان خود را نیز تحمل میکرد. این کشاکش در دربار ایران تازگی نداشت. داستان بردیا و کمبوجیه نیز از این دست بود. بزرگترین اختلاف اعضای خاندان سلطنت با یکدیگر بر سر انتخاب مقام ولیعهدی و جانشینی داریوش بود که به سبب تعدد همسران مدعیان آشکار و پنهان زیادی داشت. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
200 چپ فقط رفاه،
فقط جایزه.
200 چپ هر شب 1 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی.
بخش زنده قره.